به قادری صدای بنده رو میشنوین؟
بله بله خدمتتون
هست. ارادتمندم، خیلی خوش آمدید به بازار تهران.
زنده باشید.
خب بریم سراغ بازار ارز. از روز گذشته خبرهایی منتشر شد مبنی بر اینکه در مجلس جلسه غیر علنی با حضور مسئولان اقتصادی کشور داشتیم. شما حضور داشتین در این جلسه؟
بله بله.
خب توضیح میدین که قرار چه اتفاقاتی بیفته برای کنترل بازار ارز و جلسه، حالا اگه بخشش رو با شنونده ها به اشتراک بذارید که چه گذشت، خیلی ممنون میشم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز. من در سه دیروز یک جلسه داخلی مجلس بود و بحث مقدماتی راجع به این که خب چه کارهایی میشه انجام داد و این وضعیت فعلی ارز نتیجه و پیامد چه تصمیماتی است، کدوم بخشش مربوط به دولت فعلی، کدوم بخشش مربوط به دولت‌های قبلی است و چه کار باید انجام داد. تو این جلسه نمایندگان دولت حضور نداشتن، فقط خود مجلس موضوع رو به بحث گذاشت و قرار شد که امروز با حضور رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون اول رئیس جمهور این جلسه برگزار بشه. خب یکی از ظاهرا مسئولین، از بستگانشون به هر حال به رحمت خدا رفتن و جلسه موکول شد به صبح شنبه که صبح شنبه حضور پیدا کنه مسئولین مورد اشاره و موضوع به بحث گذاشته بشه. و اینجا توی جلسه علنی مجلس این بود که یک مجموعه سیاست‌های پولی، مالی و تجاری است که میتونه روی نرخ ارز تأثیر بذاره. وقتی که در طول سال‌های مختلف شما نرخ ناترازی بودجهتون منجر به افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی شده و تورم داخلی رو باعث شده، یا سیاست‌های پولی انبساطی باعث نرخ تورم شده، اضافه برداشت‌ها که بانک‌های خصوصی و بانک‌های بعضن دولتی به دلایل مختلف از منابع بانک مرکزی داشتن و منجر به افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی و تورم شده، این بالاتر بودن تورم داخلی نسبت به تورم خارجی میتونه آثار و پیامدش رو در افزایش نرخ ارز مشاهده بکنیم. چون در این حالت اگر شما حتی ارز فراوانی هم داشته باشید به بازار تزریق بکنید، این تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی عملا شما رو وادار میکنه که نرخ ارز رو تغییر بدید. چون این کار اگر نکنید اصلا صادرات غیر نفتی کاملا متوقف میشه. بنابراین اگر میخواد نرخ ارز تغییر نکنه، نباید اجازه بده که تورم داخلی به وجود بیاد. بنابراین ما متاسفانه مشکلمون اینه که به سراغ نمایندگان مجلس، دولتی ها و همه حتی موکلین ما رو تحت فشار قرار میدن که چرا شما بودجه های عمرانی و بودجه های جاری رو اضافه نمی کنید. همه هم می دونن که وقتی که دولت درآمد نداره، این افزایش در بودجه های جاری و عمرانی به اصطلاح پیامدش و نتیجهش دقیقاً چیه؟ همین افزایش پای پولی و رشد نقدینگی و تورمه و دقیقاً به اصطلاح از طرف دیگه این باعث میشه قدرت خرید خود مردم کاهش پیدا کنه. وقتی که ما از روش ها و شیوه های متداول مرسوم و پذیرفته شده اقتصادی استفاده نمی کنیم، تئوری های اقتصادی رو کنار می داریم و دقیقاً همه چیز رو به صورت غیر علمی داریم دنبال می کنیم، خب آثار و پیامدش همینه که وجود داره. یا مثلا تو بحث مولد سازی دارایی ها، وقتی که اجازه نمی دیم که دقیقاً تو این شرایطی که دولت محدودیت منابع داره دارایی هاش رو مولد بکنه و برای تکمیل طرح پروژه هاش مورد استفاده قرار بده، طرح پروژه نیمه تمام یه زمانی که به حال بخش براش هزینه شده، این خودش تقاضای کل رو اضافه کرده و وقتی که پروژه هم نیمه تمام میمونه، این به افزایش عرضه کمکی نمیکنه. شما تو این شرایط ناچارید که در واقع دارایی های راکد و غیر فعال دولت رو فعال بکنید و بیاد و طرح پروژه های نیمه تمامتون رو به اصطلاح به اتمام برسونه، یا هدیه طرف منابعی بیاد دست دولت تا بتونه بقیه طرح پروژه‌هاش رو به اصطلاح چیز بکنه، تکمیل بکنه، و از طرف دیگه اون پروژه‌هایی که یا زمین‌ها و حوالا دارای غیر راکد هم که به فروش میرسه، افرادی که خریداری میکنن اینا میان ازش استفاده میکنن، نه از دو جهت به کاهش نرخ تورم کمک میکنه.
مولدسازی مگه جلوش گرفته شده؟
خب تا حالا اجرا نشده. الان جدیدن این راهکاری که به هر حال جلسه سران قوا پیش بینی کرده، دلیلش هم اینه که تو تشکیلات قضایی هر قاضی بلند شد با این استدلال که قوه قضاییه مستقل به راحتی میاد به سراغ برخورد میکنه به مسئول اجرایی. مسئول اجرایی هم چیه؟ معمولا نمیاد ریسک بکنه مگر اینکه مسئولیت قضایی داشته باشه و فردا باش برخورد نکنن. میگه من برای چی بیام دقیقا توی موضوعی که ابهام داره و کاملا روشن نشده و ابهام درش وجود داره، بیام خودم رو در معرض فشارها و دقیقا به اصطلاح چه محکومیت‌های قضایی قرار بدم.
حالا در مورد مولدسازی که باید مفصل به نظرم توی برنامه دیگری صحبت بکنیم، برگردیم به ارز. شما پس معتقدین که افزایش قیمت ارز ناشی از بالا رفتن نرخ تورم در کشوره، چیزی که بعضی حتی یه وقتی به برعکسش اشاره می‌کنه، یعنی میگن وقتی ارز میره بالا تورم میره بالا.
افزایش نرخ ارز میتونه منجر به افزایش تورم داخلی بشه و از طرف دیگه تورم داخلی تفاوتش با تورم خارجی هم میتونه منجر به افزایش نرخ ارز بشه. این دوتا رابطه دو طرفه دارن، نمیتونی شما بگید که به اصطلاح چیه تورم داخلی رو چیه. شما یه کالایی که قبلا برای مثال صادر میکردی یک دلار در بازار داخلی 30,000 تومان بوده، الان همون کالا رو در بازار داخلی در نتیجه تورم اگه شده باشه 40,000 تومان شما بدید یک دلار رو بیاد با 30,000 تومان صرف کنید، خب کدوم تو صادر کننده حاضر بیاد صادر بکنه؟ میگه من زمانی حاضرم صادر بکنم که از یک دلاری که به دست میارم 40,000 تومان معادل در واقع پولش در داخل کشور دریافت بکنه.
خب آقای قادری، الان طرح جدید بانک مرکزی دغدغه هایی که در این زمینه وجود داره رو میتونه پوشش بده، یعنی اوضاع رو بهتر میکنه؟
یکی از بحثایی که به هر حال حالا دیروز هم مطرح شد اینه که توی این شرایط وقتی که انتظارات تورمی وجود داره، همه سعی میکنن که نقدینگی رو از خودشون دور بکنن و نقدینگی هاشون رو تبدیل به اصطلاح دارایی هایی بکنن که حداقل به اندازه نرخ تورم ارزشش بیشتر بشه، مثل ارز و سکه و زمین و مسکن و خودرو. تو این شرایط شما باید یا قانون مالیات بر عایدی سرمایه داشته باشه جلوی این سفته بازی ها و تقاضای سفته بازی رو بگیرید، یا اینکه اگر به هر حال این کار رو نکنید، خب طبیعی است که این تقاضای معمولی که برای ارز و سکه و خودرو و مسکن و کالاهای حقیقی وجود داره در کنار تقاضای سفته بازی، شما رو دقیقاً چه بازار رو از عدالت تعادل خارج میکنه و قیمت این کالا رو اضافه میکنه و دقیقاً مثلا تو این شرایط دیگه اون ارز شما دولت آمار میده میگه که من امسال نسبت به سال گذشته 20% درآمدهای ارزی غیر نفتیم و همین مقدار درآمدهای نفتیم اضافه شده، ولی دقیقاً چرا قیمت ارز میره بالا؟ بخشش به خاطر این تقاضای اضافه.
خب الان بانک مرکزی میخواد محدود بکنه که مردم نتونن سرمایه‌شون رو تبدیل به ارز بکنن.
یه بخشش اینه که دقیقاً مثلا اون نیازهای مشروعی که وجود داره رو بیاره توی این سامانه و توی این بازار پاسخ بده. نیازهای غیر به اصطلاح معقول و منطقی که فرد اگر میخواد بره ارز رو تقاضا بکنه برای حفظ قدرت خریدش توی گاوصندوق خودش، گاوصندوق امانات بانک‌ها بذاره و منافع خودش رو جدا از منافع جامعه حد اکثر بکنن، خب طبعا باید برخورد بشه و نباید اجازه داد بشه.
خب این پاک کردن صورت مسئله نیست آقای قادری. ببینیم ما به مردم بگیم آقا مردم ما که نمیتونیم تورم رو کنترل کنیم، خب شما اگه پولی داری همینجوری بذار تو بانک‌های داخل کشور و بشین تماشا کن که ارزشش روز به روز کمتر و کمتر میشه، اجازه هم نمیدم بری ارز بخری یا طلا بخری یا چیز دیگری.
نگفتیم که نمیتونیم تورم رو کنترل کنیم. ما اتفاقا بحثمون اینه که توی مجلس به هر حال نباید به هر حال مازاده بر درآمدا بیام هزینه تراشی بکنیم، تورم رو باید کنترل بکنیم.
خب نتونستیم بکنیم که مردم این روی کرد رو پیش گرفتن.
نخواستیم. اگر میخواستیم که به هر حال چیه تورم
بشه. خب اگر نخواستیم که دیگه بدتر چرا نخواستیم کنترل بکنیم؟
به هر حال نگاه کنین، متاسفانه به هر حال مجموعه تصمیم گیرندگان توی دولت، توی مجلس، توی مجموعه مختلف یا اومدیم بانک خصوصی رو ایجاد کردیم، دستش رو اومدیم باز گذاشتیم بلا فاصله. دقیقاً چیه شما بانک آینده مثلا به چه عنوانی اومده به اصطلاح چندین برابر به اصطلاح سپرده‌گذاری که انجام شده رفته از منابع بانک مرکزی برداشت کرده و پایه پولی رو اضافه کرده و تورم ایجاد کرده؟
خب
در دست اینا رو باز گذاشتیم. درسته خوشسالی بوده کشاورز ما نتونسته پولشو به بانک کشاورزی برگردونه، ولی این دقیقاً چیه؟ این خودش منجر به افزایش پایه پولی و تورم شده. یا تو خیلی مسائل بسنه نمیشه، ما میام اینجا مثلا توی مجلس توی دولت به بهانه اینکه خب این فرد ضعیف زیر پوش کمیته امداد هست، پوش بزیستی هست، نمیدونم معلول هست، میان به اصطلاح پرداختها رو چند برابر میکنیم ولی بر منابع نداریم. خب منابع نداریم آخر سال دولت باید از کجا بیاره؟ دولت میره چیه؟ از طریق استقراض. استقراض هم به موقع نمیتونه پاسخ بده، میره از طریق چی؟ از طریق انتقال این دویونش به بانک مرکزی، پای پولی و حجم نقدینگی رو اضافه میکنه. بنابراین نگاه کنید، خب اینا مسائل و موضوعات. یا شما وقتی که تو مولدسازی
آقای قادری، خب اینا مسئله است، منتها ما برای حل این مسائل چی کار میکنیم؟ الان یه مثال براتون بزنم. توی خیابون‌های تهران اگر تردد بکنید حتما دیدید این بیلبورد رو که عکس کودکیه پشت پنجره برفی ایستاده و نوشته که تماشای برف از پشت پنجره زیباتر است. تعبیر خیلی از مردم اینه که آقا شهرداری میگه من چون توانایی ندارم که وقتی برف میاد وضعیت تردد رو کنترل بکنم، مردم بشینید تو خونتون برف رو از پشت پنجره تماشا کنید، زیباتره. شاید خیلی معتقد باشن زیباتر نباشه، که نیست. حالا توی مسائل دیگر هم اینطوریه، یعنی میایم یک مسئله ای رو برای اینکه حل بکنیم برای مردم یه محدودیتی ایجاد میکنیم. اگر تورمی وجود نداشت، خب اصلا کسی قاعدتا تمایلی نداشت که بره سرمایه‌اش رو به دلار و سکه و اینها تبدیل بکنه.
که ما هر کاری میخوایم انجام بدیم با توجه کنیم که از روش‌های علمی و اقتصادی پیش بریم. شما میخواید ظرفیت‌های کشور رو توسعه بدید، بیاد بستر و زمینه برای فعالیت بخش غیر دولتی فراهم کن که دقیقاً بخش غیر دولتی براش مقام به صرفه باشه. خیلی از خدماتی که دولت داره انجام میده بخش غیر دولتی باید انجام بده. کی گفته که دولت آزاد را بزرگ را یا جاده اصلی باید بسازه؟ بخش خصوصی بیاد بسازه و دقیقا شما برای وسیله نقلیه عمومی مجانیش بکن، ولی برای بقیه که میخوان از خود رو شخص استفاده کنن و از اینش رو برداخت کنن. خب اینا تبعات و آثار و پیامد منفی داره، مشکل هم حل میشه. ولی ما نگاه کنی همیشه میخوایم به اصطلاح چیه؟ به اصطلاح از مسیرهای غیر علمی و غیر کارشناسی میخوایم مشکل مردم رو حل کنیم. خب اگر این مسائل قابل حل بود که کشورهای دیگه خیلی زرنگتر از ما بودن، خیلی داناتر از ما بودن. ما نگاه کنی وقتی
که ببخشید بنده که آقای قادری که نمیخوام حل بکنم، یعنی خود شماها و همکارانتون منظورتون درسته؟
من که دارم درسته؟ میگم اول به خود ماها و همکاران خودم و دقیقاً دولتی‌ها دارم میگم. من به اصطلاح به عنوان یک کارشناس دارم یه صحبت میکنم.
درسته.
ما توی مجلس هم همین بحث های مشکل رو داریم. نگاه کنید وقتی که به اصطلاح مجموعه های تصمیم گیری ما، مجموعه های تخصصی ما مبتنی بر علم و دانش و تخصص عمل نمیکنن و هر کسی میخواد کار سیاسی بکنه، کار احساسی بکنه، آثار و پیامدش اینه. حالا من تصور خیلی از چیزا اینه، خیلی از همکارم من خیلی دارم بشینیم توی جلسه مشکل حل کنیم. با توی جلسه میشه مشکل حل کرد؟ نه. این اتفاقات که الان تو جامعه وجود داره نتیجه سوء تدبیرهایی است که به اصطلاح در طول سالهای مختلف توی کشور اتفاق افتاده و همچنان هم این سوء تدبیرها داره چیه و همیشه که ادامه پیدا میکنه تا دقیقاً کارها بر مبناهای کارشناسی و علمی انجام نشه. آخر عاقبتش همینه. نباید
الان طرح جدید بانک مرکزی در ادامه همین سوء تدبیراست یا نه این دیگه تدبیره؟
حالا اون که اومدن گفتن که هر کسی بیاد مثلا یه کارت ملی 5000 دلار بدیم، خب این که منطقی نبود اصلا. برای چی اصلا به افراد ما 5000 دلار بدیم؟ تو این شرایط فعلی اتفاقا وقتی که به اصطلاح محدودیت منابع ارزی داریم و انگیزه سفته بازی وجود داره، شما تقاضا برای ارز رو باید محدود بکنه، نه اینکه شما بیاد خودتون به اصطلاح به این
تقاضاها دامن بزنید. آخه آقای قادری باز یه دوگانگی داریم، یعنی رئیس کل بانک مرکزی میگه ما منابع ارزیمون عالیه، بعد پیشترش مثلا وزیر نفت میاد میگه داریم نفتمونو میفروشیم پولش هم داریم میگیریم. یعنی سیگنال هایی که به مردم میدیم، میگیم که آقا ما منابع ارزی داریم، هیچ مشکلی هم نداریم. بعد یه دفعه اعلام میشه که ما باید خرید ارز رو برای مردم محدود بکنیم چون منابع ارزیمون محدوده. به هر حال
نگاه کنید، بله من اشاره کردم که صادرات غیر نفتیمون نسبت به سال گذشته 20% رشد داشته، فروش نفتمون نسبت به سال گذشته بیشتر بوده. مطلبی که دارن اشاره میکنن این که ما دقیقا توی این زمینه به اصطلاح موفق بودیم، ولی این که توی این شرایط اجازه بدیم که انگیزه های سفته بازی وارد بازار بشه، به هیچ وجه اگر ارز داریم نباید اجازه بدیم. چون شما وقتی تقاضای سفته بازی وارد میشه، هر چقدر هم گنج قارون هم داشته باشید، بازم چیه نمیتونید این تقاضا رو پاسخ بدید. بنابراین تو این شرایط در این حالی که فروش نفتتون بیشتر شده، صادرات غیر نفتیتون اضافه شده، ولی نباید اجازه بدید که انگیزه های سفته بازی توی بازار تقویت بشه و بخواد بیاد کل بازار رو به هم بریزه. تو این شرایط کالاهای لوکس رو برای جلو وارداتش باید بگیرید و از طرف دیگه به اصطلاح تسهیل مجوزهای کسب و کار، مولدسازی با گذاری اموال و دارایی که بخشی از نگرانی و دغدغه‌ای که مردم از ترس تورم میخوان مدت خرید خودشون حفظ کنن، برن زمینای دولتی خریداری بکنن، برن اموال مولد شده دولتی رو خریداری بکنن و دقیقاً این نقدینگی‌ها بیاد در اختیار دولت قرار بگیره، دولت تر و پروژه نیمه تمامش رو تموم بکنه تا آثار و پیامد تورمیش کاهش پیدا بکنه و عرضه کل اضافه بشه.
آقا اینی که میگید آدمو نگران میکنه، یاد بورس میافتیم. در مورد بورس هم یه دوره‌ای گفتم بذارید مردم بیان توی بورس سرمایه گذاری بکنن که اونجا کارخونه‌ها به راه بیفتن، بعد دیدیم که چی شد. ایشالله تحریم مولد سازی براش این اتفاقها نیفته. حتما مطمئنم که با تدبیر پیش میدید.
بس بورس هم نگاه کنیم، ما متاسفانه بعض وقتا اجازه میدید که افراد ناشی و تازه وارد اصلا بره وام بگیری بیا سام خریداری بکنه. اونها غلطه. ما اگر افرادو میخوایم وارد بازار بورس بکنیم، دقیقا به صورت تدریجی و دقیقا اون سامداران خرد، سامدارانی که برای بار اول وارد میشن، سهامشون رو باید بیمه بکنیم که دقیقا در مقابل مخاطرات بورس ضرر نکنن. بورس دقیقا جاییست که اون بورس بازان و دقیقا به صلاح مطلعین از بازار بورس باید کار کلی و کلام بکنن، ولی ما متاسفانه بعضی وقتا اونقدر یه قضیه رو تبلیغات میکنیم و شورش میکنیم که آدمایی که اصلا نمیدونه بورس چیه، تصورش اینه که همیشه روند افزایش قیمت سهام یک روند چیه دائمیه و اصلا کاهش قیمت وجود نداره، ضرر سرمایه وجود نداره. اینا میان توی بورس ضرر میکنن و مشکل ایجاد میکنن. اینا به هر حال ایرادات اشکالاتی است متأسفانه در دولت گذشته اتفاق افتاده، خیلی ها رو به خاک سیاه نشوند و نباید این سال تبلیغات اضافی یا در واقع اطلاعات غیر واقعی توی بازار منعکس بشه.
ارز میاد پایین آقای قادری؟
من فکر میکنم که اصلا الان توی شرایطی هستیم که اگر به اصلا بیش از هر چیز ثبات ارز داریم، چون پایین اومدنم اگر از یه حدی بیا پایین تر، من اشاره کردم که کل صادرات غیر نفتیتون رو به هم میرید.
درسته.
یعنی شما
الان پس دنبال ثبات نرخ هستید.
من فکر کنم که اگر وضعیت با ثباتی رو بتونیم توی جامعه ایجاد بکنیم خیلی هنر کرد.
امیدوارم که اتفاق بیفته. من یادم چند ماه پیش با یکی از همکاران شما صحبت میکردم، دلار 37000 تومان بود. بعد اون موقع گفتن که در مجلس به حال داریم یه کارایی میکنیم و صحبت از ثبات بود. اون موقع که این اتفاق نیفتاد، ایشالله الان بیفته، چون خیلی بده خدایی نکرده مردم بیعتماد بشن نسبت به حرف مسئولین، صحبت های مطرح بشه، قول هایی داده بشه بعد اجرا نشه، اون وقت دفعات بعد فکر میکنم دیگه کم کم هی بیعتنائی روی میده.
جهتگیری های درستی، ولی سرعت ها خیلی کنده و بعد به هر حال دولت ما نیاز داریم که تو خیلی از موارد مثل این جهتگیری های صحیح وجود داره. ما کوریدورهای صادراتیمون رو و در حقیقت به اصطلاح کوریدور ترانزیتیمون رو باز سریعتر فعال بکنیم که در حقیقت کسب درآمده ارزون بیشتر بشه، از طرف دیگه بخش از کالایی که در داخل کشور میتونیم جایگزین بکنیم و نیاز به واردات نداره، زودتر این تسهیلات و امکانات بذاریم که نیاز مردم برطرف بشه و بعدا اختیار و تصمیم گیری ها رو به افراد سیاسی واگذار نکنیم که با موج سازی و با هنر پیشگی بخوان به هر حال چه بر موجها سوار بشن. ما باید بریم درسته. از ظرفیت اساتید و متخصصین اقتصادی استفاده کنیم. قطعا من تو بقیه حوزه ها موفق شدیم، توی حوزه هم حتی موفق میشیم.
بسیار خوب. آقای قادری فقط یه سوال، الان حالا در این طرح جدید بانک مرکزی برای نیازهای مختلف ارزی تدبیری اندیشیده شده، مثلا برای سفر گفتن آقا 500 یورو 300 یورو، حالا اگر کسی بیشتر از این نیاز به ارز داشته باشه باید چیکار کنه؟ از بازار آزاد باید بره تهیه بکنه؟
باید نگاه کنی اونا که منطقی هست رو باید پاسخ بدن. من فکر کنم مثلا خب دانشجویانی که خارج از کشور داریم یا بالاخره باید تحصیل بکنن که اینا برگردن در داخل کشور، یا در حد یه حد معقول و متداول رو ارزشون بدن، یا سفر در یه حد معقول و منطقی بیشتر از اون که به هر حال دیگه چیه دلیلی نداره که بسازه. چرا؟ چون متاسفانه بعضی وقتا ما توی ارز مسافری اونقدر به اصطلاح افراط میکنیم که بس چه خیلی از افراد انگیزه پیدا میکنه که افراد بیکاره رو به سفر ببرن و واقعا هزینهشون رو بدن یه چیزی هم تازه ازش کسب درآمد کنن. نباید
باید منتظر واکنش بازار هم به طرح جدید بانک مرکزی باشیم و البته جلسه بعدی نمایندگان مجلس که قرار با حضور اعضای دولت برگزار بشه. فکر می‌کنم مادر خانم رئیس کل بانک مرکزی فوت کرد، خدا رحمتشون هم بکنه، جلسه افتاده برای زمان دیگری به این دلیل. متشکرم آقای جعفر قادری نماینده محترم مجلس.
زنده باشی. سلام.